رب العالمین صلاة و سلام علی خاتم النبی
کذاب الآخرة نجعلها للذین لا یریدون
جلال الله و فرج الشریف و لعن علی اعدائهم اجمعین. در زیارت نورانی جامعه ما وقتی در محضر اماممون قرار میگیریم با الفاظ این زیارت با اوصاف و ویژگی ها و کمالات الگوهای خودمون آشناتر میشیم و انشاءالله تشویق میشیم که خودمون هم مثل اون بزرگوارها باشیم. ما به امامانمون خطاب میکنیم: سلام بر شما ای ابواب ایمان. با خصوصیتش این است که ورود و خروج هر دو از درب انجام می شود. خانه ای، مؤسسه ای، دانشگاهی، کلاسی وقتی تشکیل می شه تا انسان به درب مراجعه نکنه وارد کلاس نمی تونه بشه، در موقع خروج هم تا به درب مراجعه نکنه نمیتونه از اینجا خارج بشود. در محدوده علوم معنوی، علوم معرفت و نفس، در محدوده عبادات، در حد این فراز از زیارت جامعه، ائمه ما کنترل کننده انسانیت انسان‌ها هستند. هر کسی به وادی معرفت بخواد وارد بشه باید از طریق اونها وارد بشود. به هر کسی هم چیزی بخواهد برسد، یعنی از جانب حق تبارک و تعالی بنان چیزی به ماسبا برسد، از باب خارج می شود. اگر کسی بخواد به محضر خدا وارد بشود از طریق اینها وارد می شود. اگر توفیقی، عنایتی، کمالی، موهبتی، نعمتی، عطیه‌ای، دانشی، بینشی به کسی بخواد برسد، باز ناچار از همون راه است. خدا این عالم را عالم اسباب قرار داده است. هر بچه اگر بخواهد با جهالت خودش مبارزه کنه، آدم در بد به تولدش همه جهل است. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. آدم وقتی از مادر متولد می شود هیچ نمی داند. و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. خدا به ما چشم و گوش داده، نیروی تفکر هم عنایت کرده تا دیده ها و شنیده هامون رو در درونمون با قوا و ابزار که میتوانیم جمع‌بندی بکنیم دیده ها و شنیده های خودمون رو کار کنیم تا عالم بشیم و لا تعلمونه را به علم مبدل کنیم. خب بچه بخواد باسواد بشود بدون استاد نمیشود باسواد شد. باب علم را از طریق مراجعه به دبستان به روی خودش باز میبینه. مراحل تحصیل را هرچی بالا برود علاقه دارد، علم پزشکی رو دوست دارد، ولی بابش کجا؟ یقیناً باید به استاد مربوطه مراجعه بکنن. در تخصصهای دیگر هم همین جور است. اگر کسی ذوق مهندسی دارد، خب به استاد مربوطه تا مراجعه نکند یقینا نمیتواند. اون باب علم را از کانال تفکر او، از مجرای عبارات او به درون خودش عبور میدهد، سؤال خودش را هم از طریق برخورده با او به او انتقال میده، نیازهای خودم رو به او انتقال میدم و معلومات و دارایی های او را هم به خودم انتقال میدم. بنابراین هر چیزی راهی دارد، هر خانه ای بابی دارد، هر قانونی دری و دریچه ای دارد. همون گونه که تخصص ها را اگر کسی دوست داشته باشد ولی کارشناسان مربوطه را بخواد نفی بکنند، این یقینا راه به تخصص نخواهد داشت. راه متخصص شدن این است که به متخصص و کارشناس مربوطه مراجعه بشه. تا آدم به کارشناسش مراجعه نکند در وادی تخصص نمیتواند گام بردارد. در وادی معرفت الله و معارف حقه بشری یقینا به کارشناسان مربوطه اگر ما مراجعه نکنیم راه به معرفت حق نخواهیم داشت. از این جهت اون چرا که در تاریخ نقل شده از بعد از رسول الله در هنگام رحلت رسول الله پیامبر اکرم خواستن در اسلام شناسی، در دین شناسی، در معرفت شناسی، در آخرت شناسی و در یک کلمه در حیات شناسی، زندگی شناسی، حیات واقعی کجاست و چگونه ما به حیات محض و زندگی بدون مرگ میتوانیم راه پیدا کنیم، خواستن کارشناس زندگی رو به مردم معرفی کنن و فرمودن برای این که کاغذی بیارید، دواتی بیاورید، من معرفی کنم، بگویم چیزی رو که بعد از من سرگردان نشید، باب براتون مشخص باشه، به اونجا مراجعه کنید. کسی در کنار بستر رسول الله بود، یک حرف بسیار بی‌ربطی که هیچ اندیشمندی نمیتواند قبول کند اونجا مطرح کرد و برای همیشه بشریت عظیمی را از باب علم و حکمت محروم ساخت. با اون این بود که گفت کفانا کتاب الله، ما قرآن رو داریم، قرآن برای ما کفایت میکنه، قرآن با کارشناسش کفایت میکنه، قرآن داروست و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون، ما از قرآن نازل میکنیم چیزی را که شفا هست و رحمت هست، اما دارو رو باید طبیب نسخه بپیچد تا دارو برای مریض کارساز و مناسب باشد. چه مقدار دارو در چه وقتی باید مصرف بشود، اگر این مقدار و اندازه گیری رعایت نشود یقینا انسان نه تنها شفا و درمانی نخواهد بود براش، بلکه بر بیماریش اضافه میشه. ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالم کیه؟ کسی که مقدار و اندازه را رعایت نمی کنه، بیش از حد مصرف میکنه یا کمتر از حد مصرف میکنه. اعداد در عالم کلید هستند. چرا به ما گفتن نمازها را باید نه کم نه زیاد، دعاها را نه کم و نه زیاد؟ اینها هر کدومشون به منزله اعدادی هستند که مقادیر رو برای ما اندازه گیری میکنن. کلید رو سه تا دندانه دارد که قفلی رو باز میکنه، اگر این رو چهار تا بکنید باز نمیکنه، اگه دو تا بکنید بازم باز نمیکنه. برای رسیدن به وادی حقیقت رموزی هست، هر بابی یک قفل مخصوصی دارد و باید کلیددارش رو دید تا اینکه کلید مخصوص رو به دست انسان بدهد. هم در وادی سیر و سلوک و سیر باطنی یقینا انسان به کارشناس نیاز دارد، به استاد نیاز دارد، به صاحب نفس نیاز دارد، و هم در باب شناخت‌های ذهنی و شناخت‌های فکری یقینا در هر دو وادی، هم در ظاهر هم در باطن، استاد لازم است. منهای استاد و کارشناس نمی‌شود، لذا قرآن منهای اطرت را پیامبر اکرم قرآن نمی دانند. قرآن وقتی قرآن است که در کنارش علی باشد، قرآن وقتی قرآن است که در کنارش اطرت باشد. اصلا به قرآن حقیقی منهای اطرت بشد دسترسی ندارد. ما نمی دانیم قرآن چگونه نسخه است، چگونه دارویی است و چگونه ما می توانیم ازش استفاده بکنیم. لذا روایات گاهی در تعبیر حدیث ثقلین آمده که انی تارکون فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی لن یفترقا، هرگز جدا نمیشن. هرگز جدا نمیشن یعنی در هیچ زمانی و در هیچ مکانی قرآن بدون قرآن شناس، کار بدون متخصص و کارشناس قابل ارائه و عرضه به جامعه نیست. کارشناس مربوطه میگوید چگونه باید استفاده کرد اون بابه. و هم عبارات دیگر هست که علیون مع القرآن و القرآنو مع علیه، که فرزندان معصوم امیرالمومنین هم جلوه های خود علی هستند. خود امیرالمومنین استمرار ولایت، استمرار امامت و در زمان غیبت کبرا هم بدون مراجعه به مرجع تقلید، بدون مراجعه به، چرا در تمام مسائل گفتن که غیر کارشناس باید مراجعه به کارشناس بکنه. اصلا استاندارد یک قانونی است در دنیا امروز جا افتاده. هر روز باید کالایی رو که انسان میگیرد مهر استاندارد روش باشه، با اینکه کالا رو دیروز مصرف کرده امروز هم به داروخانه مراجعه میکنه، ممکن است همون دارو رو به انسان بده. اما اگر مهر استاندار روش نباشه میگن از این استفاده نکنید. حکومت ها نوعا ممنوع میکنن برای اینکه جامعه گرفتار هرج و مرج نباشه یک دستگاه سنجشی باشد که کالاهای خوب را از بد تشخیص بده، به مردم بگوید این کالا را من تایید میکنم، تا من تایید نکردم شما ازش استفاده نکنید. ممکنه 10 مورد مصرف بکنید نفعم ببرید، ولی 1 مورد تقلب توش میاد، برای همیشه شما را نابود میکنن یا معلول میکنن، علیل میکنن. شما که دنبال توشه خودتون بودید، دنبال ذخیره مناسبی برای ادامه حیات بودید، به این عنوانم به اون مراجعه کردید، 10 مورد شما را بدون ضرر کالای مورد نیازتون رو در اختیار قرار گرفت، ولی 1 مورد دلش خواست منافعش اقتضا کرد یا تحت تأثیر قرار گرفت، خواست کالای غیر مفید رو به جای کالای مفید با همون قال و با همون معیارها به شما تحویل بدهد. روی این زمینه اگر برای مصرف کالاهای مادی، داروهای جسمی ما نیاز به یک دستگاهی داریم، دستگاه سنجشی که تا اون تایید نکنه برای ما مفید نخواهد بود، ورود و خروج رو باید اون کنترل بکنه، اون می سنجه و با معیارهایی که دارد صحت و سقم رو تشخیص میده، بعد هم به جامعه اعلان میکند که این قابل مصرف هست یا قابل مصرف نیست. در دین و معیارهای فکری و معیارهای معرفتی و خرافات باطنی به مراتب مسئله دقیق تر است، به مراتب مسئله ظریف تر است. راه آخرت رو که میتواند طی بکند. لذا شما ملاحظه میکنید وقتی به در مراجعه کردید، در به روی شما باز شد، در یک پراخنایی احساس گشایش میکنید، از در وارد شدید، مجاز وارد شدید، احساس تمهنینه میکنید. اما اگر دربی نباشد، هرج و مرج هزاران نفر اومدن اینجا رو دستکاری کردن، من با چه اطمینان و اعتمادی از این کالاهای دستکاری شده که در و پیکری نداشته، هر کسی آمده یه جوری دستکاریش کرده؟ یا درب نباشد، جای بیهزاری باشه، بیهفاظی باشه، رفت آمدها در اینجا کنترلی نداشته، یا نه رفت آمدها کنترل داشته اما من به در مراجعه نکردم، از دیوار بالا رفتم، باز اونجا ممنوعیت عدم تمعنینه وجود دارد. ابواب ایمان حضرات معصومین مولای ما امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و ائمه معصومین علیه السلام الله هستند که کارشناس قرآنند، تبین در زندگی هستند. باید از طریق اونها ما به وادی زندگی راه پیدا کنیم،
به وادی معرفت راه پیدا کنیم، به وادی عشق و محبت راه پیدا کنیم، به وادی خواستنی ها و ناخواستنی ها راه پیدا کنیم. اونها مهر استاندارد عالم زندگی هستند. خدایی که زندگی آفریده است، کالاهای مصرفی در زندگی رو خواسته به مهر اینها ممهور بشود و تا از طریق اینها امضا نشده است، ورود و خروجش ممنوع است. هر چیزی رو که اینها دین شناختن دینه، هر چیزی رو که دین نشناختن بیدینیه، چه نمازش باشه و چه کارهای نظامی و سیاسی و اقتصادی باشه. مجموعه زندگی رو خدا در یک جایی در یک کانونی جمع کرده و باب این کانون رو وجود نازنین ائمه ما قرار داده. این از اونه. یه نکته معرفتی و حکمتی دیگر هم اینجا قابل ذکر است که حیف هم میاد به شما عزیزان و مشتاق عرض نکنم، و اون این است: ابل الله ان یجر الامور الا به اسبابها. خدا هر کاری رو از طریق اسبابش، خدا همه کار رو میتواند انجام بدهد، ولی حکمت الهی اقتضا کرده است تا آدم گوش نداشته باشه نمیشنوه، تا آدم چشم نداشته باشه نمیبینه. برنامه خدا بر این تعلق گرفته است که امور این عالم تسبیب اسباب شده است. لذا رسیدن به خدا بدون واسطه خدا نخواسته. در قرآنش هم فرموده وستقو الیه وسیله. اگه میخواید پیش من بیاید، با علی بیاید. بدون علی قبولتون ندارم، بدون اهل بیت قبولتون ندارم. نمازتون رو با اونا قبول میکنم، روزتون رو با اونا قبول میکنم، دینتون رو با اونا قبول میکنم، منهای اونا من قبولتون ندارم. و تقو الیه وسیله. پس این هم یک مسئله است. خدای متعال این که نمیپذیرد، نه این که یک امر اعتباری، نه اینجور نیست. بشر کشش نداره بدون واسطه خدا رو ببینه، بشر ظرفیت ندارد بدون واسطه جلوه خدا رو تحمل بکنند. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بدون وساطت وجود نازنین پیامبر اکرم و ائمه معصومین، ارتباط ما با خدا موجب داغون شدن ما می شود. خداوند نور محض است. ما از ظلمت محض میخوایم حرکت کنیم به نور محض برسیم. شما بچه ای رو که دبستان نرفته بخواهید مسائل پیچیده ریاضی رو به او بیاموزید، امکان نداره. باید این سلسله مراتب رو طی بکنه، همون کنه که در مسائل علمی تا شما مراتبی رو مراحلی رو طی نکنید نمیرسید به اونجا. در مسائل انسانی و معنوی هم همینجوره، باید سلسله مراتب طی بشود. امروز یکی از جهات غیبت حضرت ولیعهد ارواح نافدا عدم ظرفیت ما. اگر ما ظرفیت می داشتیم، بعضی ها خیلی زلالن، خیلی خوبن. باید آقای امام زمان رو ببینن، حداقل در ماه های دیگر ندیدن، در ماه مبارک، در رجب، در شعبان، در رمضان، این کشت های شما حاصل می دهد. بدر ایمان رو حالا بپاشید، براتون می روید. زمینه های خوبی این سما. چرا در ماه رجب هم آمده از شما امام زمان نبینید؟ اینا رو همه را به گردن قصور و تقصیر نگذارید. بعضی ها واقعا زلالن، مشکلی ندارن، معصوم زندگی کردن. معصوم به اون معنا که هیچ اشتباهی نمی کند، خطایی ندارد، هیچ جهلی ندارد، به اون معنا اسمت منحصر به ائمه معصومین علیهم السلام. اما اسمت به معنی گناه نکردن منحصر به اونها نیست. بعضی از بزرگان ما در عمرشون هیچ گناه نکردن، هیچ وقت تمرد نکردن، هیچ وقت عصیان دامنشون را آلوده نکرده. چه دلیلی دارد که در میان شما معصوم نباشد؟ یعنی شما یک نفر ندارید که از ابتدا مراقب خودش بوده، همیشه پاک زندگی کرده. چه دلیلی دارد از این به بعد شما معصوم زندگی نکنید، در این ماه رجب توفیق عصمت پیدا نکنید، که یک تقوای یک ملکه در درون شما همواره به صورت یک مأمور مراقب شما باشه؟ مگه علمای اخلاق به ما دستور ندادن که قدم اول شما توبه، بعد مشارطه، بعد مراقبه، بعد محاسبه؟ اگر شما همیشه رجوع الالله داشته باشید، توبه یعنی رجوع الالله، علت دوام برگردید به سوی خدا، مرتب به خدا مراجعه داشته باشید. هر روز صبح با خودتون قرار بگذارید، شرط بکنید، آی انسان، آی مرد، آی جوان، آی جوان مرد، امروز قرار می‌ذاریم که هیچ آلودگی پیدا نکنیم، در هیچ مدرسه گناهی بنا دارم شرکت نکنم، هیچ حرف ناپسندی رو بنا دارم که نشنوم، هیچ سخن نابجایی رو بنا دارم نگویم، هیچ نگاه نابجایی بنا دارم نداشته باشم. میگه نمیشه آدم با خودش یه قرار بذاره، صبح برنامه اداریش و برنامه تحصیلیش رو میبینه، جدول معنوی برنامه قلبیش هم ببینه، چه میخوای بخوای امروز، چه میخوای نخوای امروز. انسان با خودش شرط بکند اون چرا خدا نمیخواهد، اون چرا امام زمان نمیپسندد من امروز میخوام نپسندم، و اون چرا که اون میپسندد همه رو میخوام بپسندم، بدون رضای آقا یک قدم نمیخوام بردارم. شرط بکنه، به دنبال شرطش و قرارش مردانه به میدان بیاد، مراقبه بکنه لحظه به لحظه. امروز قرارداد امضا کردی ها، امروز یه میثاقی داری، امروز یه عهدی داری، مواظب باش عهد شکنی نکنی. لحظه به لحظه یه روزش رو تحت ذره‌بین قرار داده، نکنه یک جا من عهدم رو بشکنم، خلاف میثاق عمل بکنم. مراقبه میکنه، در پایان شب هم همه شب محاسبه داره، از خودش حساب میکشه. تو اول صبح یه قراردادی رو با آقای امام زمان امضا کردی، یک میثاق بندگی با مولای خود امضا کردی، آیا به میثاقت عمل کردی یا نه؟ چند درصد از این پروژه رو عمل کردی و چند درصدش ناموفق بودی؟ محاسبه میکنه. انسان در اثر توبه و مشارکه و مراقبه و محاسبه یواش یواش در یک محل امنی قرار میگیره. حالا دیگه خیالش از خودش جمع که مراقب داره، من از خودم مراقبه رو شروع کردم، حالا سپرده شدم به دست کسی که بخوامم گناه بکنم میزنم رو دستم نمیدارن، حالا صاحبم میگه لیاقت نشون دادی، خیالت که هم باشه خودم مواظب هستم، تو برو زندگی تو بکن، من خودم مواظب هستم. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر شما اهل مجاهده باشید، ثمره جهادتون اینه که خدا متولیتون میشه. وقتی خدا متولی شد چی میکنن؟ الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی سرپرست، یک آن ولت نمیکنه، در تمام آنات خودش بالا سر مواظبت هست. مگه میذاره شیطان سراغت بیاد؟ مگه میذاره گناه سراغت بیاد؟ مگه میذاره تو چاه بیفتی؟ خودش در کنارت هست. ان الله مع الذین اتقوا، خدا با اهل تقوا، و الذین هم محسنون. اگر معیت حق با مؤمن هست، مؤمن بیمه میشه، بیمه که شد معصوم میشه دیگه، خدا خودش نگه هم میداره دیگه، به نم نگرده که یک آن بی خدا حرکت نمی کنن. آقا ولی از ارواح ناقدا نظرش به منه، یک لحظه نگاهش از من بر نمی داره، مثل بچه‌ای که تحت مراقبت مادره یک لحظه از نظرش دور نمی داره، تا غافل بشود دادش کنم میشه بچه‌م کجا رفت چی شد. اگر انسان خودش رو به تمامند نزدیک بکند، آقا امام زمان ارواح و ناقدا خودشون متولی مؤمن میشن، نگه می دارن. ولی تا رسیدن به اونجا ما راه داریم، ما کار داریم، ما باید اول مؤمنین عادی رو در زندگی رفقای پاک رو پیدا کنیم. المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، گاهی با هم دیگه قرار بگذارید. بعضی از بزرگان ما در حوزه های علمیه با هم دیگر مراقبت های دست جمعی داشتن، چند نفر با هم دیگر مواظب همن. آقا مواظب باش، من یه وقتی حرف غلطی زدم به من تذکر بده. با همدیگر قرار بذارن شبها روزها همدیگر رو تکمیل کنن، مواظب همدیگر باشن. المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، امر به معروف و نهی از منکر، مراحل رقیق‌ترش سرپرستی همدیگر است، مواظبت کردن از همدیگر است. ما میرسیم تا این که به اولیاء خاص خدا دسترسی پیدا بکنیم، نفس اونها برای ما سازنده میشود. مرحوم الله حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه برای شاگردانش باب ایمان است، ابواب ایمان بالاصاله ائمه معصومین علیهم السلام هستند و به تبع اولیاء ناشناخته خدا در جامعه هستند. لذا خدا قسمتتون کند در این ماه بتونید یه ولی خدایی رو گیر بیارید که او باب بشود، این درهای بسته دل رو یکی بعد از دیگری بشکند. مرحوم امین جواد آقا آیت حق حجت دین امین جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه نوشتن که استاد ما ملا حسین قلی احمدانی کسی رو توبه داد، بعد از سه روز دیدیم که نصف بدنش آب شده است، اون چنان دگرگون شده، اصلا مسیر عوض شده، جهت عوض شده، فکر عوض شده، مزاج عوض شده، میل عوض شده، رغبت عوض شده، مبدأ میل عوض شده، اون چرا که تا دیروز میخواست الان دیگه اصلا به کلی 180 درجه خلاف اون جهت را میخواهد. در عرض سه روز یک آدم طائر میفرماید که نصف بدنش آب شده بود. باز نقل شده است در حالات این بزرگوار که در یکی از خیابان‌های نجف حرکت می‌کردند، مردی بوده، شرور بوده، کموش بوده، گردن کلفت بوده، باجگیر بوده، نوکه داشته، قدار بند داشته، مشهور بوده است به ابی طرار، کسی رو میزده بعدم در میرفته، کسی هم نمیتونسته برسه، نوکه هاش هم مراقب بودن و همه ازش میترسیدن، حساب میبردن. مرحوم الله حسین قلی احمدانی به این میرسه، میگه بچه جان برو کنار، برمیگرده یه نگاه تندی میکنه، به کی گفتی بچه جان منو میشناسی؟ فرمودن تو کی هستی که من تو رو نمیشناسم؟ گفت من ابی طرارم، هرچی رو بخوام میزنم کسی نمیتونه منو بگیره، من فرار میکنم. شیخ یه نگاهی کرد، شیخ یه نگاهی کرد، اهل نفس یه نگاهشون برمیگردانن، نگاهی کرد، فرمود من تفر که فرار میکنی، امن الله از خدا فرار میکنی، امن الرسول یا از رسول الله میتونی فرار کنی، از دست ولایت میتونی در بری یا از حکومت خدا در میری. آقا یک نگاه یک سخن این در بسته دل رو باز کرد، این قلب ظلمت گرفته را روزنه وقتی باز شد آفتاب روشنه دیگه، آدم تاریکیش مال محمود بودن بابه، اما اگر باب رو پیدا کردیم در رو باز کردن نور میتابه دیگه، روشن میکنه. این آدم شرور کموش با یک نگاه و با یک سخن اون چنان دگرگون شد، در همون حال دیدن یه فروکش کرد، این عبید دست و پاش رو جمع کرد، سرش رو انداخت پایین، داره با خودش زمزمه میکنه، ممن تفر از کی فرار میکنی، امن الله امن الرسول از خدا میتونی در بری، از دست خدا میتونی فرار کنی یا از ولایت گسترده یه حق از پیغمبر میتونی فرار کنی، کجا فرار میکنی، از کی فرار میکنی. همینجور زمزمه ممن تفر ممن تفر ممن تفر آمد تو خونه. فردا مرحوم آخوند ملا حسین قلی آمد در کرسی درد که نشست، 300 مجتهد عارف پادستش بودن، اعلان کرد یکی از اولیا خاص خدا از دنیا رفته است، پاشی بریم برای تشییع جنازه‌اش. همه تعجب کردند چی بوده این ولی خاص خدا که بینام و نشان بوده است و ما که شاگردان شیخیم با او آشنایی پیدا نکردیم. پا شدن حرکت کردن، شیخ جلو، این همه عالم وارسته دنبال شیخ، دیدن که کوچه ابی طرار رو در پیش گرفته، آمدن به منزل ابی، دیدن که صدای گریه بلند است، از همسرش پرسیدن چی شد؟ گفت من نمیدونم چی شد، این دیروز که آمد دیدیم حال و هوا عوض شده، یه جور دیگر، این آدم همیشگی نیست. زمزمه داشته میگفت من تفر امن الله امن الرسول، تا دو ساعت بعد از نصف شب هیهت بعد از دنیا رفت. آقا آدم وقتی در رو پیدا کنه، وقتی در روش باز بشه وقت میشه میبرنش تو، اونجا جرعه بهش میدن، اونجا سرمتش میکنن، وقتی چشید دیگه بر نمیگرده میمونه. این ابواب ایمان خیلی مهمه، آدم بدونه باب اونجاست، اگر خودتون در به روی ما باز نمی کنید به اونجا نرسیدیم، خدا رب العالمینه به مراتب برای هر کلاسی معلمی قرار دادن، استاد فوق تخصص رو که نمی برن معلم کلاس اولش بکنن که، اما بچه دبستان هم بدون معلم نیست، اونم باب میخواد. ابواب ایمان با سلسله مراتبش خدا خودش برای ائمه علیهم السلام در باز میکنه. باب شناخت ذات احدیتش رو حجاب‌ها رو می‌درد، با اونها رو در حجاب نور قرار می‌دهد. برای ما سوا اونها ابوابند، درجات همینجور سیر نزولی رو که طی میکند، اونهایی که وابستگی به ابواب دارن برای ما میتوانند باب باشند. بنابراین از دوستان خوب گرفته، از اساتید منزه خود ساخته گرفته، تا اولیاء گمنامی که نفسی دارن، نفسشون کار مسیحا میکنن، اینها میتونن ابواب ایمان باشن. ماها که شیرینی ایمان را، حلاوت ایمان را ادراک نکردیم، لابد بابش رو پیدا نکردیم. اگر درب ایمان رو پیدا بکنیم، قفل رو با کلید باز میکنن، مهر رو میشکنن و به ما هم میدن اون چرا که به بعض خواص دادن. و این ماه رجب رو قدر بدانیم، میدن به اونها. خدا میداند خالی نیست زمین از حجت خدا و از اولیاء خدا. خدا اولیاش رو در میان خودهاتون مخفی کرده ها. بعضی ها رو شما نمیدونید ولی خدا هستن. از خدا بخواهید که در روتون باز بشه. کی در روتون باز میشه؟ وقتی در رو بشناسید، پشت در برید، در بزنید، روتون باز میشه. به الا در رو نمیدونید کجا. اگرم بدونید رغبت ندارید مراجعه کنید به در. اگرم رفتید حوصله ندارید، یک بار در میزنید میبینید کسی در رو باز نکرد، میگید بابا تو خونه خبری نیست، کسی نیست در رو میه من باز بشه، بی حوصلگی میکنید بر میگردید. اما مطمئن باشید اگر در رو پیدا کردید، پشت در قرار گرفتید، یک بار در بزنید، دو بار در بزنید، اینقدر بمانید که در روتون باز بشود. من جده و جد و من قلع از بابا ولد. اگر کسی در رو بزند، به خطره در رو بسته نگه نمی دارن. اگه بنا بود در بسته باشه، در نمی کردن، تختش می کردن، سنگش می گرفتن. اما اگر در قرار دادن، بدونید که این در برا باز شدن است. اگر بستن، ما نهان بودیم که روی ما بستن. رفتیم همه جا را گشتیم، حالا بیاییم اون در واقعی رو پیدا بکنیم، بگیم ما از همه جا گردیده شدیم، یک جا را سراغ داریم، اونم باب رحمت شما دیارت رجبی یه مراجعه و ابواب ایمان هست. اینشالله تونستید یه دیارت مشهدی برای یه سفر دو ساعته، برای یک سفر نیم روزه داشته باشید. شما که به کربلا الان دسترسی ندارید، به نجف دسترسی ندارید، به ائمه دیگر دسترسی ندارید، تونستید انشاءالله زیارت رجبیه رو زیر قبه امام رضا علیه السلام بخونید و همین زیارت جامعه را هم بخونید به عنوان ابواب ایمان، مراجعه به این در بکنید. بنا نیست شما در زندگی ایمانیتون بی نشاط باشید، در زندگی انقلابیتون بی نشاط باشید، در زندگی علمیتون بی نشاط باشید. ایمان با آدم نشاط میده. بنا نیست شما نگرانی و دلهوره و تشویش داشته باشید. ایمان به انسان آرامش میده، ایمان به انسان امن میده، آرام میکنه. اگه نداریم، نخ در اونجاست. اگر نخ در اونجاست، در رو پیدا نکردیم، یا پیدا کردیم بی حوصلگی کردیم، یه خورده معتکف نشدیم بمانیم در اونجا تا در رو به روی ما باز بکنن. ابواب ایمان هست. و فلاسفه میگویند وجود مشکک است، عرفا میگویند فیض مقدس و فیض اقدس اون حجاب نهایی. باید انسان اونجاها خودش رو نزدیک بکند تا اینکه در برویش باز بشود. وقتی آدم رو در رو باز کردن، بروش بردن داخل قلعه، اونجا دیگه حسش میکنن، دیگه آدم در دژ محکم قرار گرفته است. کلمت لا اله الا الله حسنی یا نه؟ ولایت علی بن ابی طالب حسنی، هر دو یکیه. کلمت لا اله الا الله حسنی یا ولایت علی بن ابی طالب حسنی. آدم پشت در باشه، در به روش باز میشه، وارد که شد در داخل حس و دژ قرار گرفت، دیگه خاطرش جمعه. هیچ بمبی اینجا رو نمیتونه ویران بکنه. اینجا مراکز امن الهی. بدنمون ممکنه قطعه بشه، ولی ایمانمون نمیمونه. ممکنه بدنمون در جبهه آتش بگیره، مثل بعضی از عزیزان ما که اونجا سوختن، حتی بدنی هم ازشون باقی نمون برگردن. اما هر که بدن نهید بشه آتش بگیره، میبینید اون جان مشتعلتر میشه و بقایش و حفاظش محکمتر میشه. ابواب ایمان در واقع دژیابیه. در واقع سنگریابیه، در واقع از طوفان‌ها، از بلاها، از موج‌ها، از نگرانی‌ها، از تشویش‌ها، از بدبختی‌ها، از نکبت‌ها، از تاریکی‌ها، از ابهام‌ها بیرون آمدن و در یک محل امنی از درش وارد شدن است. و ابواب ایمان و امنا الرحمن، جمله بعدی دعای شریف این است که شما امنا رحمان هستید، هم ابواب ایمانند هم امنا رحمانند. خب انسان این در رو که بزند وارد بشود، یعنی در داخل اون محیط هیچ نوع مشکلی ندارد. نه، چرا مشکل ندارد؟ برای اینکه اونجا محل امانت دارید. خود شما اگر مهره ایمان شدید، چهره ایمان شدید، جز امانتهای الهی میشوید و خدا امانتش رو به امینش میدهد. اگر شما ورق قرآن شدید، اگر شما آیه قرآن شدید، اگر شما سوره قرآن شدید، و دلیلی هم ندارد شما قرآن نشوید. چرا شما کلمات الله نشوید؟ شما چرا کلمه طیبه نشوید؟ مثل شجره طیبه که مثل کلمت طیبه، شما چرا کلمه طیبه حق نشوید؟ اونقدر قرآن بخوانید تا خودتون قرآن بشوید، اونقدر با قرآن قنص بگیرید تا خود شما نور قرآن بشوید. هر کس شما رو نگاه میکنن فکر کند به قرآن دارد نگاه میکند. چرا به سیمای عالم نگاه کردن مثل نگاه کردن به قرآن عبادته؟ برای اینکه عالم عینیت خود قرآنه. چه دلیلی دارد شما در اثر قداست و پاکی لا یمسه الا المطهرون؟ تنها به حوضه رفتن نیست که تقوا داشتن آدم به قرآن میکند. وقتی قرآن شد امانت خدا میشود، وقتی امانت الهی شد خدا به دست امین وحیش میدهد، وقتی به امین وحی داده شد او خوب امانت داری میکند، دیگه نمیذارد شما تلف بشوید، شما زایل بشوید، آفت وجود شما را بسوزاند، همه عمرتون رو سالم به خدایتون تحویل میده. این بزرگوار آقای ما حضرت عبدالعظیم حسنی که در روایت دارد هر کس این سید بزرگوار رو زیارت بکند کمنزار و حسینم کربلا، اینقدر عظمت دارد این شاگرد مکتب امامت، این محدث بزرگوار، این فقیه بزرگ، این سلاله رسول، به قدری عظمت دارد که زیارت قبر شریف حضرت عبدالعظیم حسنی رو گفتن که خدا کرم میکند، گویا باب حسین رو به روش باز میکند. و اون محتوایی که در زیارت ابی عبدالله حسین هست برای انسانهای مستعد از همین جا بابن دیگه، اینا اتصال به اونجا دارن. ایشون این بزرگوار وقتی به محضر امام هادی علیه السلام میرسد با همه استقاحتی که دارد، علمی که دارد، دانشی که دارد، جزء علمای سرشناس جامعه زمان خودش هستش. در اون وقت بعضت امام هادی عرضه می دارد پسر پیغمبر اجازه میدید من اعتقاداتم رو برای شما بازگو بکنم؟ آخه شما که دسترسی به امام زمانتون نمیخواید داشته باشید و الا خودتون رو به حضرت عرضه میکردید. همون گونه که آدم مریض میشه پیش طبیب میره، ما اگر درد داشته باشیم طبیب سراغ ما رو میگیره. ما در مسائل معنوی احساس درد نمی کنیم. اگر درد احساس بکنیم خدا ما رو بی طبیب نمیگذارد، خدا ما رو بی دارو نمیگذارد. خدا عجل از این است که به کسی آتش بدهد و آب به او نداده باشد. خدا برای ما امام زمان خلق کرده است. این مرد بزرگوار با همه علم و دانشی که دارد و جز برجستگان و زبدگان علم زمان خودش هست به امام هادی که میرسد عرضه میدارد آقا اجازه میدید من اون چرا که عقیده دارم خدمت شما عرض بکنم، ببینم امضا میکنید؟ درست را رفتم؟ دین درستی رو انتخاب کردم یا نه؟ امام هادی هم بهشون میدان میدن. وقتی مطالب رو بیان میکنند حضرت قسم میخورند میفرمایند خدا این همون دینی که خدا پسندیده است. از نمیدارد حالا که پسندیدید، امضا فرمودید، حالا که قبول شدم تو این میدان، من تقاضا میکنم که شما به رسم امانت از من قبول بکنید، چون من هیچ امیدی ندارم. دل نیست آدم رو نگه میدارد. طوفان ها فراوان، لرزش عالم ها و دانشمند ها بیشتر از لرزش دیگرانه. آدم وقتی او گرفت از اونجا سقوط میکنه غیر از اینه که در پله اول نشسته، مردم عادی که تحصیلات ندارن و آگاهی های لازم رو درک نکرده، اینا تو پله اولن، وقتی هم بیفتن خیلی صدمه نمیخورن، اما آدم رو بالا ببرن از اونجا سقوط بکنه دیگه هیچی ازش باقی نمیماند. برای دانشمندها، برای تحصیل کرده ها خطرات فوق العاده است و شیطان حساسیت خاصی رو شماها داره، طمع به شماها داره. کسی که چیزی نداره سراغ اون نمیرن که، اما کسی که چیزی دارد دوست سراغ جیب پر میره، سراغ جیب خالی نمیره که. شیطان دوست ایمانه، گاهی وسوسه‌تون میکنه یا در عمل یا در اعتقاد، به سراغتون میاد. اگه به سراغتون آمد نگران نباشید، پناه ببرید، دارایی دارید که به سراغ شما میاد، وگرنه سراغی از شما نمیگیرد. آقا عبدالعظیم حسنی توجه دارد، چون مقداری علم دارد، شیطان با او حساسیت شدید است، لذا به باب ایمان که رسیده است میگه آقا در باز کن، کالای منو در داخل بدار، من خاطرم جمع بشود که دم مرگ از خودتون تعمیم میگیرم، شما امانتدار من بشوید. اعتقاداتش بعد از امضاء امام معصوم تحویل خود امام میشود و حضرت را به کمک خودش، به نصرت خودش، به مدد خودش، به مرزبانی مرزهای وجودی خودش میطلبد و عرضه میدارد آقا من امانت شما. عقیده انسان خود انسانه، خودشو به حضرت تحویل داد. آقا تا حال اگر دورا دور مراقبم بودید، حالا خواهش میکنم منو در اختیار داشته باشید، از من چشم بر ندارید، زمین میخورم ها، اگه دست ما نگیرید من زمین بخورم ها، اگه من زمین بخورم به ضرر دستگاه شما تمام میشه. میگن اینم شاگرد اونا، میگن اینم دانشجوی متدین ما، میگن اینم نمازخونای ما، میگن اینم تحصیل کرده های عاشق ما. ببینید آخرش چی شد، خودتون رو بسپارید. مثل باب ایمان از جهت امانتداریشونه، لذا ایمانمون رو، خودمون رو، ارزش‌های معنویمون رو به دست صاحب ولایت که بسپاریم، اونها عهده‌دار نگهداری ما هستن، از ما حفاظت میکنن و امید آن داریم پایان حرکت ما یه پایان نامه خوبی به ما بدن، بگم خوب عمر کردی، درست حرکت کردی، حالا بیا خوش آمدی، دم مرگ انشاءالله میان و به ما تلقین میکنن و مراقب ما هم در لحظه لحظه عمرمون هستن. امیدواریم شما با دلهای با صفای خودتون که گناهتون کمتره، بهار عمرتونه، انشاءالله بهار عمرتون بهار ایمانتون باشه، بهار عشقتون باشه، بهار صفاتون باشه، بهار پویایی و بیقراریتون باشه، انشاءالله بیقرارش بشید، انشاءالله بیقرارتون بکنن. در این بهار شما وزش رحمت حق را دریافت بکنید و به برکت درخواست و التماس و التجارتون پشت ابواب ایمان در بروتون باز بشود و خودتون که امانت الهی میشوید و انشاءالله شما عینیت ایمان خواهید شد، خودتون رو میسپارید به امانت دار، اون وقت شما رو مراقبت میکنید و خواهید دید که کارهایی رو که فکر نمی کردید توفیقاتش به شما داده میشود و لحظه به لحظه لحظه زندگیتون خروج از ظلمت به سوی نور خواهد شد. امیدواریم عنایات خاصه صاحبتون، مربیتون، معلمتون، ولیتون، امام زمانتون در این ماه و ماه‌های بعد شامل حالتون بشود و شما رو تحویل بگیرند انشاءالله، انشاءالله تحویلتون بگیرند، انشاءالله قبولتون بکنند، انشاءالله در شما خیر ببینند و خیر شما رو امانتداری بکنند و کارهایی رو که توفیقش رو یا حتی فکرش رو نمی کردید از اون چیزهای دیدنی که اولیاء خدا دیدن انشاءالله برای شما هم پیش بیارند. خداوند هم بناش بر این است که اگر شما خواستید او به شما میدهد. خداوند منان بناش بر این نیست که کسی بخواند خودش گفته باشد بخوان و جواب او ندهد. یه همچی چیزی رو شما از خدا طلب کنید که ابواب ایمان رو با تمام وجودتون پیدا بکنید، پشت در وایستید، در بزنید، در بروتون باز بشه، داخل بشوید، خودتون رو بدید بهشون، بگید آمدم خودم رو بدم بهتون، با من معامله کنید، کالای من بی‌ارزشه، یعنی کرم شما زیاده، منو تحویل بگیرید، دیگه ولم نکنید که با بدها و بدیها سر و کار داشته باشم. و صلی الله علی سیدنا
و نبینا محمد و آله المعصومین. اللهم صل على محمد.